24 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود بر شما شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 14 تیر 1399 برابر 4 ژوئیه 2020 میلادی است. در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. شاهین بشیر:
با سلام. مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا میگوید تا کنون 18 میلیون نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. وی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که این آمار نتیجه آزمایش‌های سرولوژی است که به صورت تصادفی روی افراد انجام شده است. برخی از وبسایت‌هایی که روزانه قیمت ارز و طلا را اعلام می‌کنند از افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 21030 تومان خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها روز شنبه قیمت هر یورو در بازار آزاد ایران به بیش از 23000 تومان و برهای هر سکه طلا نیز به 10 میلیون تومان رسید. روند سعودی افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران از دو هفته پیش در پی تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی اتمی شتاب بیشتری گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اوایل تیر ماه گفته بود افزایش نرخ دلار ناشی از یک نگرانی غیر واقعی در میان مردم است و ریشه اقتصادی ندارد، اما شماری از کارشناسان بحران اقتصادی در ایران را عامل افزایش قیمت دلار می‌دانند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احتمال بازگرداندن علیرضا جاپلقی از ترکیه به ایران هشدار داد. علیرضا جاپلقی پارکورکار ایرانی است که حدود 2 ماه پیش در پی انتشار تصاویری از او در حال بوسیدن دوست دخترش بر بام ساختمانی در تهران بازداشت و پس از چند روز با وثیقه آزاد شد. وی پس از آزادی به ترکیه رفت و به گفته عفو بین الملل همکنون در یک اردوگاه پناهندگان در شهر وان به سر می‌برد. عفو بین الملل می‌گوید علیرضا جاپلقی به دلیل تهدیدهایی که در ایران متوجه اوست نباید از ترکیه اخراج شود. محسن دارابی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه علت حادثه در یک معدن غیر طبیعی در گیلان غرب را تراکم گاز در تونل این معدن اعلام کرد. وی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که تراکم گاز در تونل معدن احتمالاً به دلیل نقص در سیستم تهویه و ایجاد اختلال در تولید اکسیژن رخ داده است. حادثه گاز گرفتگی در یک معدن غیر طبیعی در گیلان غرب روز جمعه دست کم 1 کشته و 6 مصدوم بر جای گذاشت که به گفته محسن دارابی 5 تن از آنان مرخص شدند و همکنون تنها 1 مصدوم در بیمارستان بستری است. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همزمان با فرارسیدن موسم جشن تیرگان پیامی درباره این جشن باستانی منتشر کرد. خانم اورتگاس با اشاره به اینکه جشن تیرگان از سوی ایرانیان، پارسیان هند و زرتشتیان جهان گرامی داشته می شود، آرزو کرد که همه مردم از آزادی لازم برای شادی کردن در این سنتی که زندگی را جشن می گیرد برخوردار باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت امروز ما بهترین آرزوهایمان را به همه کسانی که جشنواره باستانی ایرانی تیرگان را جشن می‌گیرند تقدیم می‌کنیم. جشن تیرگان از آیین‌های باستانی ایران از 13 تیر ماه آغاز می‌شود. محمود قدیری معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران از شناسایی بیش از 400 بیمارستان و مرکز درمانی در پایتخت خبر داد که مشکلات ایمنی دارند. وی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که در این خصوص اخطارهای لازم و دستورالعملهای ایمنی به مسئولان این مراکز داده شده است. این سخنان 4 روز پس از حادثه آتش سوزی در یک مرکز درمانی در تهران بیان می شود. وقوع آتش سوزی در مرکز درمانی سینا اطهر در شامگاه سه‌شنبه 19 کشته و 14 مصدوم بر جای گذاشت. علت آتش سوزی انفجار کپسول های اکسیژن اعلام شد. در پی این حادثه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت که در سالهای گذشته دست کم 3 بار اخطار ایمنی به مالک این ساختمان داده شده بود.
شاهین بشیری: اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. افزایش دنباله‌دار آمارهای کرونا در قاره آمریکا، در ایالات متحده، برزیل و مکزیک، در آسیا، در هند و ایران، اعمال مجدد محدودیت‌ها در کشور. تقاضای جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا جهت فعال کردن مکانیزم حل اختلافات.
آقای وزیر کشور انشاءالله همه
توپ تو خالیست که آقای ظریف شلیک کرده، در حقیقت میخواد مجالی رو که در ظاهر به عنوان سیاست تهاجمی دیده میشه برای گفتگوی بیشتر با اروپا فراهم بکنه.
انتشار فایل صوتی گفتگوی مسئول تحقیق سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به گزارش رسانه‌های کانادا، بازماندن آسمان تهران به علت برملا نشدن حملات موشکی سپاه.
در تعریف نظامی، در اصول نظامی، برای این حالت یک عبارت به کار میره، سپر انسانی، که اگر اثبات بشه یک جنایت جنگی محسوب میشه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 530,000 تن نزدیک شده. آمار جهانی کل موارد کرونا هم بالغ بر 11,200,000 مورد شده که از آن میان مجموعاً بیش از 6,300,000 تن در سطح جهان بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 4,300,000 مورد برآورد می شود. در قاره آمریکا همچنین آمارها در ایالات متحده، برزیل و مکزیک بالاست و در قاره آسیا هم هند و ایران بالاترین آمارها را دارند. پروانه وحید منش از رادیو فردا تحولات در خصوص وضعیت کرونا در ایران رو دنبال کرده. پروانه، محدودیت های جدیدی اعلام شده و حکایت داره از این که ملاحظات و محدودیت ها مجددن در کشور داره برقرار میشه به دلیل بالا بودن آمارهای کرونا. چگونه است وضعیت؟ حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز صحبت هایی داشته، چه گفته؟
درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، حسن روحانی امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا سخنانی داشته، گفته که مردم نباید از اینکه کرونا بگیرن احساس شرم کنن. اون پنهان کردن ابتلا به کرونا رو تجاوز به حقوق دیگران عنوان کرده. همونطور که میدونی بکتاش، در برخی از استانها مردم با این بیماری به شکل یک موزل اجتماعی برخورد میکنن. گزارش های وجود داره از اینکه بیماری رو پنهان میکنن، به مراکز درمانی نمیرن و جان خودشون و اطرافیان خودشون و کسانی که حالا تو وسایل حمل و نقل عمومی یا ادارات هستن رو به خطر میاندازن. روحانی در سخنان خودش بر لزوم اجرای پروتکل های بهداشتی دوباره تاکید کرده و گفته باید فرهنگ استفاده از ماسک جا بیفته و همونطور که اعلام شده از فردا هم همه باید در محیط‌های عمومی در ایران ماسک بزنن. حسن روحانی تأکید کرده که اعمال محدودیت‌های جدید کلی و گسترده نیست و بر پایه مکان و یا موقعیت مشاغل صورت می‌گیره. اون تأکید کرده که اگر ستادهای مقابله با کرونا در استان‌ها نتونن در زمینه اجرای پروتکل‌های بهداشتی موفق عمل کنن، از بسیج و نیروی انتظامی برای اجرای قوانین مربوط به کنترل این بیماری کمک میگیره، همچنین از ضابطان قضایی و دادستانی‌ها برای مقابله با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن کمک خواسته. حسن روحانی در بخش دیگه از سخنانش از امکان تعطیلی یک هفته یا بیشتر در برخی از شهرستان‌ها خبر داده و گفته هر کس تست کروناش مثبت شد، این مسئله باید از توی آزمایشگاه‌ها اعلام بشه، رسمی بشه و باید فرد 14 روز در قرنطینه بمونه.
مسئولان پروانه هشدارهایی دادن در مورد وضعیت کرونا در کشور، چه نکاتی رو بازگو کردن؟
همچون که اشاره شد در خبرها، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که 148 نفر دیگه جان خودشون رو به اثر کرونا از دست دادن. اون همچنین وضعیت استانهای خوزستان، آذربایجان غربی، شرقی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام رو قرمز اعلام کرد و گفت استانهای تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. مسعود مردانی عضو کمیته کرونا ایران امروز با بیان اینکه تست‌های رندوم سرولوژی از بسیاری در کشور گرفته شده از ابتلای 18 میلیون ایرانی به کرونا خبر داد. یعنی یه چیزی حدود 20% جمعیت ایران تا کنون کرونا گرفتن. اون گفت این تست‌ها بر پایه رصد پادتن در بدن شهروندان تولید میشه که با آزمایش پادتن‌ها میتونن میزان شایع بودن ویروس کرونا رو در کشور شناسایی کنن. به گفته آقای مردانی برای مقابله با کرونا باید در پاییز کسانی که مشکلات خاص دارن، افراد بالای 60 سال و افراد در معرض خطر، حداقل واکسن آنفولانزا رو داشته باشن تا این بیماری گسترش پیدا نکنه. قاسم جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مدون برای کنترل به کرونا گفته که اگر تو تابستون نتونیم بیماری کرونا رو کنترل کنیم، قطعا در فصول سرد سال با بحران‌های بسیار جدی‌تر از اون چیزی که الان شاهد اون هستیم روبرو خواهیم شد. بکتاش قرار از فردا ماسک زدن در کشور اجباری بشه. حتی کسانی که در آزمون کنکور شرکت می‌کنن باید ماسک بزنن. حسن روحانی گفته خدمات دولتی به کسانی که ماسک نزنن ارائه نخواهد شد. رئیس سازمان غذا و داروی کشورم از تولید روزانه 7 میلیون ماسک خبر داده و گفته که 10 برابر ظرفیت کشور الان مواد ضد عفونی تولید میشه در کشور.
اعمال مجدد محدودیت ها و ملاحظات کرونایی در ایران. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد 16:12 ایران. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه نوشته که نامه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در خصوص عدم تعهد 3 کشور اروپایی به توافق هسته‌ای رو دریافت کرده که در آن جمهوری اسلامی تقاضا کرده برای فعال کردن مکانیزم حل اختلافات. در گفتگو با رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسگوی اسکاتلند میپرسیم این نامه چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
یک مفهوم خنده‌دار در نگاه اول. در حقیقت سید از پی صیاد دویدن عجب است. یعنی جمهوری اسلامی که در بند 36 باید مورد مؤاخذه قرار میگرفت اگر به تعهداتش عمل نمیکرد، حالا باید از کسانی که ناظم جلسه هستند و نظارت میکنند به عملیات او شکایت برده و میخواد مکانیزمی رو به حرکت در بیاره که نتیجه اون ختم شدن پرونده ایران به شورای امنیته. و وقتی این پرونده به شورای امنیت رفت، فرانسه و آلمان و بریتانیا نیستن که محکوم میشن. نتیجه رفتن پرونده ایران به شورای امنیت بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت به موجب قطعنامه 2231 که شورای امنیته. و کمتر دیده میشه واقعا در یک دادگاه صالح کسی که متهم هست بره به دنبال شکایت بردنی که نتیجهش سنگین تر شدن جرمشه. این کار در ظاهر خنده‌دار به نظر میرسه.
آقای تقی‌زاده، خب این ناشی از چی میتونه باشه؟ همین موضوع که خب برداشت ازش در واقع دشوار هم میتونه باشه.
آقای ظریف ظاهرا در داخل زیر فشار اصولگراها هست و حکومت در مجموع با شکستهایی که و سوء اتفاقاتی که در روزهای گذشته و هفتههای گذشته در جریانش بودیم میخواد بگه که در حالت شکنندگی نیست و میخواد سیاست تهاجمی داشته باشه. این سیاست تهاجمی رو ما توی گفته های آقای ظریف در جلسه شورای امنیت هم دیدیم. ولی به نظر من این توپ تو خالی است که آقای ظریف شلیک کرده. در حقیقت میخواد مجالی رو که در ظاهر به عنوان سیاست تهاجمی دیده میشه برای گفتگوی بیشتر با اروپا فراهم بکنه. جمهوری اسلامی جرأت پیگیری این ماجرا رو نخواهد داشت و این قضیه رو نمیخواد به عنوان معترضی که به نتیجه نرسیده شکایتش بیشتر از این دنبال بکنه. شبیه این اقدامو قبلا هم کرده، یعنی نامه بعنوان اعتراض نوشته، ولی هرگز خواستار تشکیل جلسه وزیران ناظر بر اجرای برجام نشده.
اکنون آقای تقی‌زاده چه پیشبینی میشه داشت در مورد آنچه که ممکنه صورت بگیره؟
به نوعی اروپایی ها با آقای ظریف صحبت میکنن و دوباره چیزی که اون میدونه بهش یادآوری میکنن، و چیزی که اون میدونه این است که در برجام اشتباهات زیادی هست، نقصهای زیادی هست. یکی از این نقصها در همین بند 36 که جمهوری اسلامی به اون استناد کرده، و مفهوم کلی همیشه در بند 36 این بوده که اگر جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکرد بتونن از او شکایت بکنن، نه برعکس. ولی برای احترامی که حالا در مقابل یک امتیاز بزرگتر برای جمهوری اسلامی قائل شدن، اسم نبردن از ایران. ولی این ابهام در بند 36 توجیه نمی کنه حقی رو که هرگز وجود نداشته. به همین دلیل ساده که اگر پرونده ایران به شورای امنیت برگرده، حتی به علت شکایت جمهوری اسلامی از اروپا، اون چی که صورت میگیره برگشتن تحریم ها علیه ایران، نه علیه فرانسه، نه علیه بریتانیا، نه علیه آمریکا. و این نشون میده که مفهوم بند 36 توافق اتمی تعبیر بدی شده و این یکی از نقایصی است که حالا مورد سوء استفاده قرار میگیره.
رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل در گلاسکوی اسکاتلند، 16:16 ایران به گزارش شبکه سراسری سی بی سی کانادا، یک فایل صوتی گفتگوی مقام ارشد سازمان هواپیمایی کشوری و یک عضو خانواده قربانیان هواپیمای مسافری اوکراینی هاکیست آسمان تهران در زمان حمله سپاه به پایگاه‌های میزبان نیروهای ائتلاف در عراق باز ماند تا طرح حمله برملا نشود. در این باره دیدگاه حامد محمدی، کارشناس نظامی و هوانوردی را جویا شدیم.
سپاه پاسداران برای حمله به پایگاه عین‌الاسد برنامه‌ریزی کرده بود. طبق قانون ایکائو مسئولیت لغو پروازها در شرایط اضطراری با دولت هاست. حالا سپاه پاسداران یا در هماهنگی با دولت یا بدون اطلاع دولت این عملیات را انجام داده. در اینجا این فرضیه تقویت میشه که قصد و هدف استفاده از سپر انسانی بوده، که یا پروازها اگر متوقف میشد احتمالاً عملیات لو میرفت، و یا اگر قرار بود آمریکا واکنش نشون میده، با توجه به اینکه پروازها همچنان برقرار بود محدودیت داشت در واکنش، و یا اگر واکنشی نشون میداد ممکن بود هزینه هاش برای آمریکا افزایش پیدا بکنه. در تعریف نظامی، در اصول نظامی، برای این حالت یک عبارت به کار میره، سپر انسانی، که اگر اثبات بشه یک جنایت جنگی محسوب میشه. این نوار یکی دیگه از پازل هایی بود که تکمیل میکنه این جنایت جنگی انجام شده.
آقای محمدی، اکنون با توجه به اونچه که شبکه سی بی سی کانادا منتشر کرده، این نوار صوتی رو، چه انتظاری میشه داشت؟ اونم با توجه به اینکه ماه هاست اکنون که این جبهه های سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی تحویل داده نشده برای بازخوانی، و همواره گفته شده که قرار تحویل داده بشه ولی در عمل این کار صورت نگرفته.
دوباره استناد میکنیم به قوانین انکس ها و ایکائو که کشورهایی که به نوعی در سوانه هوایی زینف هستند باید هر ماه برای خبرنگاران اطلاعاتی رو که جنبه عمومی داره ابراز بکنند. این اطلاعات حدود 3 ماه از طرف جمهوری اسلامی کاملا مسکوت گذاشته شده. گهگداری فقط اوکراینی ها و گاهی هم کانادایی ها در موردش اطلاعات میدن. این فایل رو که تازه منتشر شده باید گذاشت کنار اون فایلی که خلبان هواپیمای ایرانی زمانی که موشک رو در آسمون دید و گزارشش رو به برج داد گذاشت. همه اینها تکمیل میکنه که پشت سر این اتفاقات عمدی در کار بوده. عمد از این نظر که احتمال بسیار زیاد دانسته به هواپیما شلیک شده، در غیر این صورت دانسته پروازها متوقف نشده. حالا یه نکته دیگه این وسط مبهم میمونه. هواپیمای اوکراینی حدود یک ساعت و ده دقیقه با تأخیر بلند شده. قبل از اون هواپیمای قطر ایرویز در همون مسیر پرواز کرده که گفته میشه حامل یه سری از مقامات حماس بوده. حالا باید شک کرد علت تأخیر این هواپیما چه بوده؟ دو، مقامات جمهوری اسلامی از جمله دادستان نظامی هفته پیش گفتش که سیستم پدافندی دچار یک خطا و باگ بوده که زاویه رو کم دیده و دوربین دید در شب نداشته. همه این حرفا یه سری مهملات بوده که او گفته، اما حالا باید دقت کرد، جستجو کرد آیا ارتباطی بین دیر پرواز کردن این هواپیما بوده. اینها رو دیگه از حالا به بعد باید تقویت کرد. اما اون چیزی هم که میشه خارج از این مبحث گفت، ارتباط بین حملات سایبری که اکنون داره جمهوری اسلامی متحمل اون میشه و افشای این فایل جدیده. از اونجایی که هم نهادی که مسئولیت شلیک به موشک هواپیما رو داشت، یعنی سپاه پاسداران، همون نهادیه که حالا باید امنیت تاسیسات اتمی رو تعمیم میکرده و ضربه خورده از بابت حمله سایبری یا حملات از نوع دیگه‌ای به تاسیساتش، در رأس اون از نظر روانی دچار یک سری اختلالات شده. یعنی از حالا به بعد تحلیل اینه که ما دومینویی از افشای اطلاعات رو داشته باشیم، از یک سو هم در زمینه مسائل امنیتی مثل نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها که استراتژیک هستن، و از طرف دیگه اطلاعات بیشتر، لو رفتن اطلاعات در مورد اتفاقاتی شبیه اون چیزی که توی هواپیما دید. جعبه سیاه هم حالا تحویل نخواهند داد، چرا که افشای اطلاعات داخل اون اگر همچنان در عرض این 3-4 ماه گذشته برای مخدوش شدنش تلاش نشده باشه، حتما روشن میکنه که خلبان بعد از موشک اول حتما به برج شرایط اضطراری رو گزارش داده، چون فاصله بین شلیک موشک اول تا دوم 24 ثانیه بوده. برای اینکه خلبان اعلام اضطراری وضعیت بکنه کافی است این زمان. موشک اول حتما عمل نکرده، به این خاطر که اگر عمل کرده بود موشک دوم رو شلیک نمی کردن. چه بسا اگر هم شلیک نمی کردن، خلبان موفق می شد هواپیما رو بشونه. رفتن آقای رضایی فر که سرتیم بازرسی جمهوری اسلامی در این سانحه بود حتما دلایلی داره. یکی از این دلایل می تونه که به آقای رضایی فر، از آنجایی که خب یک فردیه که سپاهی نیست، مربوط به حوزه هوانوردی جمهوری اسلامی و مسئولیتی غیر از مسئولیت امنیتی داره، از نظر فنی به جای رسیده که دیگه بیشتر از این نمیتونه دروغ بگه، بیشتر از این نمیتونه اسیر پرده بازی و سیاه بازی ها بشه، بنابراین کنار گذاشته شده. حالا این فایل در اومده، باید منتظر باشیم فایل های تازه و اطلاعات جدیدی از این هواپیما بیاد بیرون.
حامد محمدی، کارشناس نظامی و هوانوردی در ترکیه. رویترز به نقل از 3 مقام در ایران گزارش داده تهران عقیده داره حادثه در تاسیسات هسته‌ای نطنز ناشی از حمله سایبری بوده. جزئیات بیشتر از رضا ولی‌زاده.
پیش از آن که خبرگزاری رویترز دست به کار شود، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد بررسی‌ها علت دقیق حادثه را نشان داده، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا اعلام نمی شود. مقام های ایرانی ابتدا گفتند سانحه کوچکی همراه با آتش سوزی بوده که در یکی از سوله های در دست احداث و در محوطه باز نطنز رخ داده است. در فقدان توضیحات دیگر، گزارش های مختلفی از احتمال وقوع خرابکاری در این سایت منتشر شده که تازه ترین گزارش خبرگزاری رویترز نیز بخشی از آنها به شمار می رود. یکی از مقام‌های طرف گفتگو با رویترز حادثه در نطنز را حمله سایبری خوانده که یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ را هدف قرار داده و حملات مشابه توسط به گفته او دشمنان پیشتر نیز صورت گرفته است. ارزیابی اولیه کارشناسان با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره گوگل نیز حاکی از وقوع حادثه در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بود. بنابر گزارش ها سایت نطنز پیشتر نیز از طریق ویروس استاکس نت هدف حمله سایبری قرار گرفته بود، بدافزاری که در سال 1389 شناسایی و بعدها گفته شد هدف اصلی آن تولید کننده سانتریفیوژ های نطنز بود. در گزارش روز جمعه رویترز 2 مقام ایرانی گفتند اسرائیل ممکن است پشت رخدادهای تازه مربوط به نطنز باشد. رویترز اما تاکید کرده این 2 مقام مدرک و سندی در ارتباط با اظهارات خود ارائه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است دولتش در این باره واکنش نشان نخواهد داد. با وجود اظهارات مقام‌های ایرانی به رویترز در مورد حمله سایبری، گزارش‌های دیگری نیز منتشر شده است. از جمله روزنامه نیویورک تایمز در 12 تیر ماه در گزارشی به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشته بود خرابکاری در نتنز بر اثر کار گذاشتن یک وسیله انفجاری بوده و بخش‌های مختلف این تأسیسات که روی زمین قرار دارند را خراب کرده است. در اظهار نظر دیگر، ایدی کوهن، یک تحلیلگر اسرائیلی، در توییتی نوشته بود حادثه ناشی از بمباران بود که توسط اسرائیل انجام شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در بیانیه اعلام کرد بازرسانش به هنگام وقوع رخداد در محل حضور نداشتند و محل حادثه حاوی مواد هسته‌ای نیست. پس از انفجار در تأسیسات نتنز، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران گفته بود اگر مشخص شود انفجار به دلیل حمله سایبری بوده، ایران تلافی خواهد کرد. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز در استان اصفهان بزرگترین مرکز اعلام شده غنی‌سازی اورانیوم در ایران است.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد مسئله کرونا در عرصه ورزش به ویژه فوتبال باشگاهی از موضوعاتی عنوان شده که کاربران شبکه‌های اجتماعی با آن پرداختن. یک راست می‌ریم سراغ بنیامین صدر. بنیامین، دیروز گزارش هاکی بود بازیکنان زوباهن تستشون منفی شده، اینک گویا گزارش‌های دیگری رسیده.
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این اخبار زد و نقیز منتشر میشد تا امروز صبح که رسما اعلام شد 6 بازیکن استقلال تهران تست کروناشون مثبت اعلام شده، 3 نفر دیگه مشکوک هست که برای مرحله دوم رفتن. علاوه بر اون 20 بازیکن دیگه هم در طول لیگ در واقع در این چند وقت اخیر مبتلا به کرونا شدن. کاربرها بسیار به این موضوع پرداختن، انتقادات زیادی شده از وزارت ورزش در واقع که چرا اجازه داد، حالا ولو اینکه کمیته کرونا هم، کمیته سراسر ملی کرونا هم گفته بود که بلا مانع است، چرا وزارت ورزش تن داده به این موضوع. رسول نوشته نه تنها لیگ رو به خاطر خطر کرونا تعطیل نکردن، رسول این رو در توییترش نوشته، بلکه حالا که تست بازیکنای استقلال هم مثبت شده حاضر نیستن بازی این تیم رو به تعویق بندازن. بعدش خبرهای اومده که استقلال درخواست کرده بوده که حداقل بازیش به تعویق بیفته ولی با اون هم مخالفت شده و این خیلی عجیب هست که چطور میشه که با بیمار در هواپیمای مسافربری سفر کنن به جنوب ایران و حتی کسان دیگری، یعنی مسافران عادی هم ممکنه که آلوده بشن اینجوری. بعد کاربر دیگری به نام مهدی محمدی فرد هم نوشته لیگ خواست شروع بشه، گفتیم اگر بازیکنها کرونا گرفتن کی جواب میده، برگشتن گفتن شما ترسو هستید. الان دست کم 6 بازیکن استقلال به کرونا مبتلا شدن، اگر کسی هم فوت کرد خونش دیگه پای وزیر ورزش هست و دوستانی که از او حمایت میکردن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به موضوع ناتوانی در واقع سازمان لیگ و برگزار کنندگان مسابقات ورزشی و به خصوص لیگ برتر و لیگ فوتبال، گفته که سیستم ایمنیشون بسیار ضعیف و در حد در واقع کشورهای بسیار محروم هست، اون وقت لیگ رو برگزار میکنن، پوز هم میدن که ما میتونیم لیگ رو برگزار کنیم شبیه استانداردهای اروپا و حالا این اتفاق افتاده. کاربر دیگری به نام MS هم نوشته که 5 نفر از نمایندگان مجلس کرونا گرفتن، مجلس تعطیل نشد، 6 بازیکن استقلال کرونا گرفته، لیگ در واقع تعطیل نمیشه و مسابقات به تاخیر نمیفته، دست کم 13 استان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دادن، امتحانات نهایی و کنکور برگزار قرار بشه، مردم زیر بار تورم سینه خیز میرن، میگن ما مدیریتمون حرف نداره. این در واقع کنایه‌ای هست به مسئولان حکومتی که با تصمیمات شتاب زده یا متناقضی که دارن در این چند وقت اخیر باعث شدن که بیماری کرونا بار دیگه در ایران اوج بگیره.
بنیامین صدر نگاهی داشت به آنچه کاربران مطرح کردن در شبکه‌های اجتماعی. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 بازگو کنید. مشروع اخبار 5 بعد از ظهر ایران.